هنوز از محبت جلسه بیرون نیمده. نه هیچ حرفی درباره دستور جلسه نزده. مقان؟ یعنی اجازه دارم حرف بزنم درباره موضوع جلسه؟ نوکرتم آقای دکتر، سلام برسونید. من بهتون موجه بدم آقای دکتر الان به بنده اجازه دادن درباره جلسه و موضوعاتش صحبت کنم. من از همینجا به دلالان، به حمل کنندگان، به بنکداران هشدار میدم هندونه در جلسه که امروز زیر چتر حمایت ما قرار گرفت. بنابراین اگر از قیمتی که عرضه و تقاضای هندونه در میدون تره بار بهش میرسه ریالی حتی فراتر برن، بنده با آقای دکتر تمام قد مقابل خودشون و هندونشون خواهیم ایستاد. یعنی راه فراری براشون باقی نمونده، باقی نذاشتیم که بخواد باقی بمونه. بنده در همین لحظه خطاب به مردم آماده برای یلدا عرض میکنم هر جا هندونه دیدید سلام منو ببخشی اسلام میکنم، هر جا هندونه رو بیش از قیمت اون روز مشاهده کردید به این شماره زنگ بزنید. اگه به فرض محال جواب ندادن زنگ خونه رو بزنید.
خیلی ممنونم از همراهیتون با رادیو اقتصاد. برنامه بعدی امکان تا اسکان.
شاید خیلی از افراد اطلاع نداشته باشند که باید چه مراحلی طی بشه تا یه زمین خالی به یه خونه امن و گرم تبدیل بشه.
به نام خدا، خانم ها و آقایان سلام، به شنیدن برنامه امکان تا اسکان خوش آمدید. امروز در خصوص مشکلات حقوقی مستأجر و مالک با شما صحبت خواهیم کرد. امروز سه‌شنبه 27 آذر ماه، شما شنوندگان عزیز این برنامه از طریق شماره تلفن 2265-2525 و شماره پیامک 30000-3637 میتونید نقطه نظرات خودتون رو در خصوص چالش‌های اجارنشینی با ما اشتراک بگذارید. برنامه امکان تا اسکان هر هفته سه‌شنبه ها ساعت 10 تا 10:50 از رادیو اقتصاد میتونید بشنوید. تکرار این برنامه رو میتونید ساعت 3 بامداد از همین شبکه داشته باشید. ما تو برنامه امکان تا اسکان سعی کردیم که چالش‌های مسکن رو از زوایای مختلف بهش بپردازیم. امروز سعی می‌کنیم از زاویه دید حقوقی چالش‌های حقوقی و غیر حقوقی اجارنشینی مسکن در ایران رو با شما به اشتراک بگذاریم. اگه بخوایم یک دستبندی کلی داشته باشیم راجع به چالش‌های حقوقی اجارنشینی مسکن در ایران، میتونیم به نبود قراردادهای استاندارد و قوانین حمایتی کافی از حقوق مستأجرین و رویه‌های پیچیده در دعاوی اجاره میتونیم به عنوان چالش‌های حقوقی تو این حوزه ازش اسم ببریم. در کنار چالش‌های غیر حقوقی مثل افزایش سرسام‌آور اجاره بهای مسکن و موضوع کیفیت پایین مسکن اجاری و همچنین مشکلات فرهنگی و اجتماعی در کنار چالش‌های حقوقی به عنوان دیگر عوامل غیر حقوقی اجارنشینی مسکن در ایران ازش نام برده شد. امروز در گفتگو با مهمان‌های محترم برنامه بیشتر سعی می‌کنیم از زوایای حقوقی این مسئله رو بیشتر بررسی بکنیم. مهمانی خواهیم داشت در خصوص بحث قراردادهای استاندارد که اخیراً از سمت قوه قضاییه و سامانه کاتب اعلام شده که قراردادهای جدیدی قراره در دسترس مالک و مستأجر قرار بگیره که بتونه این چالش‌های پیش آمده رو تا یه حد زیادی بتونه کنترل بکنه. در بسیار از قراردادهای اجاره که به صورت غیر رسمی تنظیم میشه از قواعد حقوقی استاندارد تبعیت نمیکنه که اینا میتونه بعداً باعث اختلافاتی بین مالک و مستأجر بشه. در خصوص قوانین حمایتی از حقوق مستأجر ما اخیراً یک قانون خوبی رو داشتیم در خصوص قانون ساماندهی بازار زمین و اجاره‌بهای مسکن که اخیراً اردیبهشت ماه امسال تصویب و ابلاغ شد که قوانین حمایتی خوبی رو در اون پیش بینی شده، ولی به نظر میرسه که ما در این حوزه باز هم نیاز به قوانین حمایتی جدید داریم که بتونیم از حقوق مستأجر بیشتر حمایت بکنیم. قوانین فعلی اغلب بیشتر به نفع مالکین شاید طراحی شدن و حمایت کافی از حقوق مستأجرین در مواجهه با افزایش ناگهانی اجاره‌بها توش پیش بینی نشده. البته در قانونی که امسال تصویب شد پیش بینی شده که سقف افزایش اجاره‌بها کنترل شده باشه و مالکینی که این سقف رو رعایت نکنن براشون یک سری موارد تخلفی و تنبیهی در نظر گرفته شده. مهمان برنامه رو ما امروز میتونیم الان داشته باشیم؟ بله، جناب آقای داوود بگی‌نژاد از اتحادیه محترم املاک تهران روی خط برنامه هستن. آقای و نایب رئیس محترم اتحادیه املاک تهران، آقای داوود بگی‌نژاد، من خدمت شما سلام و روز بخیر دارم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، صبح شما بخیر، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید.
سپاسگزارم. آقای بگی‌نژاد، در خصوص اتفاقات اخیری که در بازار
بسیار از من دور شد.
صدای بنده رو دارید شما؟
الان دارم.
در خصوص اتفاقات جدیدی که توی حوزه قراردادهای مسکن میخواد بیفته برای شنوندگان برنامه توضیح میدی که چه اتفاق قراره در قالب کاتب و سامانهای جدید بیفته؟
البته کاتب نیست، ما این متاسفانه داره که یک مقدار اشتباه توضیح داده میشه. ما در ابتدای امسال از بورد 2-3 موضوع دو تا قانونی که در مجلس تصویب شد به نام قانون ساماندهی و قانون الزام، اتفاقاتی که داره میفته بر پایه قانون الزام هستش که 15 ماده داره و الان هم که داریم با هم صحبت میکنیم در حال نهایی کردن و تنظیم آیین‌نامه های اجرایی قانون الزام هستیم و سازمان ثبت موظف شده که به درگاه هایی که نیاز دارن افراد برای ثبت قراردادشون اینها رو دسترسی بهشون بده. یعنی میتونه خود سامانه کاتب یکی از سامانه هاست، سامانه خودنویس یکی از سامانه هاست و هر سامانه دیگه هم که ایجاد بشه و شرایط لازم داشته باشه میتونه از سازمان محترم ثبت اسناد املاک کشور دسترسی بگیره برای اطلاع. این که صرفاً ما بخوایم که یک سامانه رو تبلیغ کنیم، این شاید که خیلی الان صحیح نباشه.
یعنی این بحث قراردادهای استاندارد انحصارا در اختیار سامانی کاتب نخواهد بود، درسته؟
اصلا بیشک، ما الان به نقطه ظریفی اشاره کردیم. ما در موضوعات ابتدایی قرار داریم که میبایست تمام این مواد 15 گانه قانون الزام آیین‌نامه اجراییش به ثبت برسه که در یکی از مواد اون دقیقاً در تایید صحبت شما ما قراردادهای استاندارد داریم. قراردادهای استاندارد وقتی که ایجاد بشه قطع به یقین مشاوران املاک، قطع به یقین مردم، چون که در این قانون هست که هر سامانه یعنی اصلا استثنا نکرده،
بله،
و اگر بخواد ایجاد بشود میبایست یک دسترسی به مردم هم بدهد و انحصاری در این موضوع وجود نداشته
باشه. خب الان از لحاظ بحث اجرایی شما به عنوان مشاور املاک بالاخره با خودنویس میخواین کار بکنین یا با کاتب یا با سامانه دیگه؟ این بالاخره مشخص شده که مشاورین املاک چطوری باید این پیشنویس‌های قرارداد رو ایجاد بکنن؟
نه، ما الان ملزم به این نیستیم که صرفاً در کدوم سامانه، چون ما صرفمون و موضوعمون و نوع و مکان فعالیتمون رو قانون برای ما تعیین میکنه. خب قبل از این ما سامانه‌ای داشتیم به نام املاک و مستغلات.
بله.
که بسیار هم تلاش کردیم که با توجه به بایگانی بسیار زیادی که ما در اون داریم از اونجا دسترسی بر اساس قانون داده بشه به کسانی که میخوان از اون بهره مند شن. خب نشد، سامانه‌ای طراحی شد به نام سامانه خودنویس.
بله.
خب حالا موضوع این هستش که در جریان باشید، موضوع الان کسانی که قرارداد کاتب رو دارن با توجه به اینکه در درگاه‌های دولتی دسترسی ندارن، کد به اون قراردادها وام تعلق نمیگیره، باید بیان توی خودنویس. ما در یک موازی‌کاری بسیار شدید قرار گرفتیم و متاسفانه مشاوران املاک هم که قسمتی اعظم از کارشون در نهایت میباید ثبت شده بشه، الان به نوعی در یک بلا تکلیفی به سر میبرن.
حالا به این موضوع برمیگردیم، این موازی‌کاری که اتفاق افتاده در خصوص سامانه خودنویس و کاتب، اصلا به نظر شما اینو بیشتر اگه بشه توضیح بدید که قراردادهای استاندارد چه کمکی میتونه به کاهش دعاوی و پرونده‌های قضایی داشته باشه؟
آقای ایلاکی شما همین دوست مایید دیگه.
بله بله آقای بگین شما.
خب الحمدلله.
سپاسگزارم.
آقای ایلاکی عنایت داشته باشید. اتفاقا ما بسیار راغب و منتظر قراردادهای استاندارد هستیم. برای چی که شما میگید چه تفاوتی داره؟ اگر که شما بررسی کنید میبینید سالهاست با توجه به اینکه هیچ بستر مطمئن و امن و پاکی در اختیار مشاور املاک قرار نگرفته، تمام اتفاقاتی که در حوزه تخلفات کمکم کنید تخلفات ملکی در قوه مختلف تشکیل میشه رو منتسب میکنن به مشاوران املاک.
درست.
در صورتی که بالاخره شما الحمدلله خودتون هم جزء کارشناسانی هستید که توجه لازم رو داشتید قبل از این، در صورتی که ما نمیتونیم بگیم صرفا تمام قراردادهایی که تا الان ثبت شده و مردم محل اختلاف شده واسه شون قراردادهایی بوده که مشاوران املاک نوشتن.
خب اصلا آماری از این موضوع داریم آقای بگینجا؟ چقدر از قراردادهایی که توی کد رهگیری یا سامانه قبلی ثبت شده منجر به دعاوی حقوقی شده؟
جناب آقای لاتی اصلا یه همچین پیچ ببینید، فقط بستر کاملا آلوده بوده، بستر کاملا آلوده بوده. الان چطور شده که من سوال دارم که چطور شده با سامانه هایی که الان هست تمام امکانات در اختیار سامانه ها قرار گرفته، ممنوع المعامله ها، سندهای بازداشتی که حداقل چیزهایی بود که ما در سامانه قبلی اون املاک و مستغلات میخواستیم در اختیار مشاور املاک قرار نمیگرفت. ما با چشمان بسته قرارداد نوشتیم، حالا متهم هستیم که آقا اون قراردادها ایجاد فساد کرده. سوال اینجاست الان آیا نمیبایست ما بیایم ببینیم که آقا چه تعداد قراردادی که توسط مشاور املاک بر پایه کد رهگیری در سامانه املاک و مستغلات تهیه شده به در نهایت منجر شده به کجا؟
دادگاه و قولی قوه قضاییه.
دقیقاً. خب این نیست. نیست. یک آمار، فقط هر کسی که صحبت میشه میگه آقا دو سوم سه چهارم قراردادها دعواهای ملکی. خب دعوای ملکی که من باعثش نبودم، من مشاور املاک.
بله.
و اگر کسی هم اومده که در این موضوع تخلفی رو انجام داده، که این دیگه عملا نمیتونیم بگیم مشاورم این یه خلافکار بوده.
خب پس شما میفرمایید که اگه ما به جای اینکه حالا تمرکز بکنیم رو بحث قراردادهای استاندارد، همین مواردی که اشاره کردی، همین دسترسیایی که در اختیار این سامانه قرار گرفته، مثل بحث ممنوع معامله بودن افراد یا بازداشتی بودن ملک، یا حالا اصلا اینکه اصالت اینکه سند و مالک این دوتا بتونه تطبیق داده بشه، این دسترسی قبلا وجود نداشت توی سامانه کد رهگیری برای مشاورین املاک.
دقیقاً.
اگه اینا هم به نظر شما که میفرمایید اگه اینا هم در دست شما میبود، حتی همین تعداد اندکی که شاید منجر به اختلافات ملکی شده رو ما نداشت. یعنی به نظر میرسه که این دسترسی ها مهمتر از اون فرمت نمونه قرارداد هست.
من خیلی خوشحالم که الان شما رو خط هستی حقیقتا. خب اینو از صمیم قلب میگم، اینو بدونید. ببینید این دسترسی ها خیلی مهم بود. مهمتر اینجا بود که متد رهگیری که ما قبلا داشتیم رو محترم می‌شمردن. ما در یک زمانی با این موضوع مواجه شدیم که دیوان گفتش آقا نیاز به این نیست که قرارداد کد رهگیری داشته باشه. خاطرتون هست؟
بله بله، الزام به گرفتن کد رهگیری دیوان لغو کرد متأسفانه.
خب دقیقاً این اتفاق چجوری شد؟ وقتی که این الزام لغو شد، عملا دیگه دوباره علارغم این که اتحادیه محترم املاک همون موقع هم آقا تمام قراردادها میباید چی بشه؟ کد رهگیری تصدیق بشه. حالا اتفاقی که افتاد چی بود؟ با رأی دیوان عملا دوباره نوشتن قراردادهای دستی رواج پیدا کرد.
بله کاهش پیدا کرد، یعنی روند ثبت معاملات به صورت کد رهگیری بعد از اون حکم دیوان کاهش پیدا کرد.
اینجا چه اتفاقی افتاد؟ متاسفانه مجدد حاکمیت هم از اون تراکنش های مالی که بین افراد بود، خب سازمان اون مالیاتی ملزم کرد و گفت هر کسی که میخواد بیاد من مراجعه کنه باید کد رهگیری داشته باشه.
بله.
خب وقتی که این اتفاق افتاد و با اون رأی دیوان عملا دوباره قرارداد دستی نوشتن رواج پیدا کرد.
اگه اجازه بدین آقای بگی‌نژاد، آقای بهزاد مولایی وکیل محترم پایه که دادگستری هم روی خط برنامه هستن. آقای مولایی من خدمت شما سلام، روز بخیر دارم.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و همراهان برنامه‌تون، من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای مولایی ما سوال کردیم در خصوص بحث چالش‌های حقوقی اجارنشینی مسکن در ایران. به نظر شما الان عمده‌ترین چالشی که از محل دعاوی اجارنشینی داره به وجود میاد کجا هستش و راهکار پیشنهادی شما چی هست؟
عرض به خدمتتون که متاسفانه شاید دوستان آگاه نباشن به این موضوع که در قوانین کشور ما خب یه سری اصول حاکم هست و این اصول اینه که یکی از مهمترین اصولش اینه که چنانچه یک قانونی تصویب میشه طبیعتا قوانین دیگه از بین میره، یعنی قانون جدید نیاز اجتماعی اون جامعه رو میرسونه و به تبعش قوانین سابق از بین میره. متاسفانه در کشور ما این اصل استثناءاتی داره که یکی از مهمترین این استثناءات در بحث اجاره هست.
بله.
یعنی مهمترین و اصلی ترین چالشی که در بحث اجاره وجود داره اینه که عزیزان نمیدونن در حال حاضر ما 5 قانون رو داریم که در بحث اجاره حاکم هست.
بله.
یعنی قانون سال 1356، قانون سال 1362، ماده واحده سال 65، قانون سال 76 و آیین‌نامه سال 76. بنابراین به نظرم مهمترین موضوعی که باید عزیزان در بحث اجاره بهش توجه کنن بحث قانون حاکم هست. خب ما در اجاره اماکن مسکونی با چالش کمتری مواجهیم.
بله.
چرا که با تغییر و تحولاتی که اتفاق افتاده عملا از نظر قانونی اجاره اماکن مسکونی به طور مطلق شامل قانون سال 1376 و آیین نامه اون و در بعضی از موارد قانون تملک آپارتمان ها شده. اما اصلی ترین چالش زمانیش که شما یک ملکی رو، یک مال غیر منقول تجاری رو میخواید اجاره بدید.
بله.
چه مستأجر باشید چه مالک باشید، اگه ندونید شامل چه قانونی هست ممکنه که متضرر بشید و حقوق حقیقی شما از بین بره. به عنوان مثال شما ممکنه در حال حاضر در سال 403 قرارداد اجاره ملک تجاری رو در بازار منعقد کنید.
بله.
ولی قانونی که به شما حاکم میشه قانون سال 1056 هست. خب این قانون 56 چه طبقاتی داره؟ این اصلی ترین ویژگی های این قانونیه که وقتی قرارداد اجاره تموم میشه مستأجر رو نمیتوانی تخلیه کنی و اگر هم تخلیه بخواهی بکنی باید حقی تحت عنوان حق کسب و پیشه بدید. حالا اینها شاید به ظاهر دوستان این باشه که همچین اتفاقی نمیفته، ولی ما داریم از سال 56 الان قراردادهای اجاری دست به دست شده، قانونی به ایادی بعدی سپرده شده. چون این سلسله انتقالها مطابق قانون بوده عملا اتفاقی که میفته اینه که انتقالی که امسال اتفاق میفته متصل میشه به قانون اولیه، یعنی قانون سال 50. به نظرم مهمترین بحثی که در این حوزه به نظرم باید توجه بشه، حتما عزیزان اگر ملک تجاری رو میخوان اجاره بدهن یا بگیرن از قانون حاکمش مطلع بشن و با مشورت یک حقوقدان حتما اقدام به انعقاد قرارداد اجاره بندن. به عنوان مثال اگر قرارداد اجارتون رسمی باشه ممکنه مشمول ماده واحدی سال 65 بشه، حتی اگر تجاری باشه، اگر تعرفی نداشته باشه. اگر عادی باشه ممکنه به قانون سال 56 بخوره و آثار خوب متعدد داره. به نظرم مهمترین چالش آگاهی عزیزان از قانونی که به قرارداد اجراشون حاکم، خصوصا امروزه هم مجددی خودتون میدونید رواج پیدا کرده چیزی تحت عنوان خرید و فروش سرقفلی. از نظر قانونی خرید و فروش سرقفلی عزیزان همون بحث اجاره هست. سرقفلی یک عقد بی نیست، شما در اصل مستأجر هستید، فقط با این تفاوت که در زمان تخلیه مطابق ماده 6 قانون، اگر اشتباه نکنم سال 76، آن چیزی که به عنوان سرقفلی دادید رو با نرخ عادله در زمان تخلیه به شما میدن، که البته میگم این جزئی‌ترین نکاتشه که قطعا در یه برنامه مفصل باید در موردش صحبت کرد.
بسیار عالی آقای مولایی. این در خصوص چالش جانم آقای بگینش
عذرخواهی میکنم. الان اصلا صحبتی که شد، حالا ما احترام داریم، خیلی هم ممنون از مطالبی که آقای وکیل عنوان کردن، اجازه این صحبت قبلی ما به هم
ارتباط شما میگم. آقای مولایی چون بیشتر ما الان بیشتر تو حوزه مسکونی داریم صحبت میکنیم، این حالا در مورد همین روند کلی ثبت قراردادها، این عنوان شده که اگه قراردادها توی دفترخونه ها ثبت بشه و کم کم ما بحث ثبت قراردادها رو از مشاور املاک منتقل بکنیم به دفاتر ثبت اسناد، این میتونه باعث این بشه که این پرونده های حقوقی از ناحیه تنظیم قرارداد کاهش پیدا بکنه. دیدگاه شما رو میخواستیم بدونیم.
ببینید، اولا که از نظر قانونی اعتبار قرارداد عادی چه در دفاتر املاک باشه چه در دفتر اسناد رسمی، خب هر دو دارای اعتبارن، خصوصا که قطعاً من چون متصل شدم دیدم همکار عزیزمون این برادر بزرگ در مورد اون رأی دیوان عدالت اداری هم در مورد ابطال کدهای رهگیری گفتن. ولی خب ببین مسئله چیه، چرا دوستان تشویق شدن به سمت انعقاد قرارداد دفاتر در دفاتر اسناد رسمی؟ اینه که چنانچه قراردادی در دفتر اسناد رسمی تنظیم بشود شما یه مزیت دارید. الان من اگه قرارداد اجارم توی دفتر املاک باشه، وقتی به اختلاف میخورم باید مراجعه کنم به دادگاه،
بله،
حالا حتی به مراجعه تقاضای دستور تخلیه کنم مطابق آیین نامه قانون سال 76، یا اگر یه سری ضوابطی رعایت نشده باشه، مثلا اگر دوتا شاهد نباشه که ذیل ماده دوش گفته، باید برم حکم تخلیه بگیرم. خب هزینه دادرسی دارم، زمانی که خودتون میدونید باید توی دادگاه ها صرف بشه برای اینکه بتونم به قایت اون اقدام حقوقیم که تخلیه است برسم طولانیه. خب اگه شما برید تو دفاتر اسناد رسمی اقدامو بکنید، یه مزیت دارید دیگه، نیاز نیست برید به دادگاه، میرید ادارات اجرای ثبت، اونها با ارسال یک اجراییه گذشت 10 روز خودشون رأساً میان بدون اینکه حالا یه هزینه خیلی خاصی هم بدید اقدام به تخلیه ملک میکنن. بله، از این جهت به نظرم میتونه به کاهش دعاوی کمک بکنه، ولی خب اینم چالش خودشو داره، چون ممکنه شخص بره درخواست صدور اجراییه بکنه و در تقابلش طرف درخواست ابطال اون اجراییه رو بده، عملا ممکنه پا به دادگستری دوباره باز بشه و از جهت رسیدن به نتیجه به نظرم خوبه.
آقای ایلاتی
بفرمایید، آقای بگینش،
من این موضوع رو شما میگم، اولا که نبرای انعقاد قرارداد، این اشتباهه، چون این الفاظ کسانی که بالاخره حقوقدان هستن اینا بار حقوقی داره. این که باید این قرارداد در دفتر خونه ها انعقاد بشه این چنین نیست، باید ثبت بشه، اون هم قراردادهای بالای 2 سال در اجاره انعقاد دارید و در موضوع اسنادی که مباینامه هایی که اسنادش بعد از تاریخ 3/4، ما هنوز دچار چالش های اینا نشدیم، یعنی الان داره مواد قانونی آیین‌نامه‌هاش تنظیم میشه.
خب آیه بگیرش اینو شفاف بر مردم توضیح میدی که قرار در طبق ذیل قانون الزام به تنظیم اسناد عادی در دفترخونه چه اتفاقی بیفته؟
خب این آخه مرحله به مرحله
بفرمید، خیلی سریع، به قول کوتاه سریع اگه بفرمید.
خب کوتاه و سریعش اینجوری میشه، ببینید قبلا هم اینجوری بوده، خب قبلا هم در یه دوره زمانی اینجوری بوده، الان قراردادهای بالای 2 سال، خب اکوسیستم صنعت، حالا مسکن، اقتصاد مسکن ما قراردادهامون 1 ساله است و
<تص-> یه ذره آقای بگینجا جا به جا میشیم، ما صداتون رو از
دست دادیم.
الان بهتر شد.
قراردادهای دو سال به بالا رو ما موظف شدیم که پس از اینکه کارش رو خودمون انجام دادیم برای ثبتش، نه انعقاد. ببینید دفترخونه دارها،
خب یه لحظه اجازه بده آقای بگینجا، یعنی اگه قرارداد یک ساله باشه
نیاز نیست؟
خب این از لحاظ اون قوانین حمایتی که حالا عنوان شده که ما کمک بکنیم قراردادها بلند مدت این تعارض منافع، یعنی مشاورین شاید سعی میکنن که اصلا قرارداد بیش از یک سال منعقد نشه که بخوان دوباره
حالا یه سوال
بری دفترخونه اینو بخواین ثبتش کنین.
شما جناب ایلاد، شما چرا این چه اینوری؟ حالا یه موضوع دیگه‌ای هم بگم، من مشاور املاک وقتی تلاش میکنم یه قرارداد دو ساله بنویسن، دستمزد من چی میشه؟
خب نه بالاخره اون دستمزد جدا، ولی بالاخره در مجموع
الان من میخوام هنر به خرج بدم، میخوام دو سال شخص شما رو از موضوع مسکن خیالتون راحت کنم. بعد جالب اینجاست که شما بر اساس قانون نظام صنفی میگی باید سال اول رو بگیرید، در صورتی که یک مشاور املاکی که تلاش میکنه یه قرارداد دو ساله، سه ساله، پنج ساله حتی ما داریم، زمانی که ثبت بشه اینجا ما مشاهده میکنیم ببینیم که دستمزد مشاور املاک همون سال اول فقط لحاظ میشه، در صورتی که پنج سال من دارم خیال دو طرف رو راحت میکنم. خب اونجا هم تعارض منافع دیدی که مشاور املاک به حقش نمیرسه. اوکی، یعنی تلاش
نه اونجا مگه این هست باید اون اصلاح بشه، ولی اینجا الان با این متنی که الان شما داره پیشنهاد میدید،
من پیشنهاد باعث... نمیدم، من دارم قانون عرض میکنم.
خب الان متنی که توی قانون الان مصوب شده این جذابیتی وجود نداره برای مشاور که بخواد.
نه نداره،
خود مالکین هم دیگه اصلا خیلی تمایل ندارن که بخوان قراردادهای دو سه ساله بخوان ببندن. این باز محل اشکال و سوال هست.
پس یعنی الان اصلا در موضوع اجاره اتفاق خاصی نیفتاده.
خب آقای مولای به نظر شما
موضوع...
بزن نظر آقای
بفهم موضوع اصلی ما اینجا، موضوع اصلی ما برمیگرده به کجا؟ برمیگرده به قراردادهای خرید و فروشمون که الان موضوع شما نیست. اما این رو در جریان باشی، دفاتر اسناد رسمی با توجه به این که تاجر محسوب نمیشن، حق انعقاد قرارداد رو ندارن، ثبت باید کنن. دقت کنید این رو بدونید دوستان، یعنی کسانی که الان من مثلا بعضن میبینیم که حالا متحمل تذکراتی هم شدن، فقط دفاتر اسناد رسمی باید ثبت قرارداد کنن. کدوم قرارداد رو؟ یا قراردادی که مشاور املاک اومده چیکار کرده،
یا خود متعاملین خریدار فروشنده خودشون اومدن امضا کردن،
بالاخره باعث ایجاد قرارداد شدم، یا خود متعاملین
بله توافقی یه جایی هم دیگه قرارداد نوشت.
دقیقاً. ولی بر اساس قوانینی که هم قانون خود دفترخونه دارد قانون دارن نسبت به خودشون.
به اون نکته اینو می‌خواستم به مردم بگیم که اگه قراردادی بین خود مردم حالا چه از طریق مشاور املاک منعقد بشه، چه خودشون بخوان به صورت توافق قراردادی رو امضا بکنن، اگه توی دفترخونه اینو ثبتش نکنن، فردا از محل این قرارداد اگه اختلافی به وجود بیاد توی محاکم قضایی پذیرفته نخواهد، چون این چیزی است که مردم باید شفاف در جریان قرار بگیرن.
آقای لاتی نیستا،
بفرمایید آقای بگینش.
اگر که بیش از دو سال باشه در موضوع اجاره.
نه من بحث قرارداد خرید فروش مد نظرم، یعنی اگه از محل قراردادهای خرید فروشی که منعقد شده ولی توی دفاتر اسناد ثبت نشده،
این هم زمانی هست که سازمان ثبت خود یک سال فرصت پیدا کرده که سامانه ثبت ادعا برای ثبت قراردادهای عادی رو ایجاد کنه.
بله
دقت می‌فرمایید. پس از اون یک سال این اتفاق میفته.
درست.
بعد قبل از اینم که اون ایجاد بشه باید قراردادهای استاندارد در سامانه ها قرار بگیره تا کار ملکی مردم متوقف نشه.
بسیار عالی، اجازه بدین با این مولایی ما بحث رو در میون بگذارم. آقای مولایی در خصوص این چالشی که بعضن وجود داره برای بحث قراردادهای بلند مدت اجاره، این نوسانات قیمت مسکن و حالا اجاره های مسکن شاید یک مانعی هستش که اجازه نمیده که ما قراردادهای مثلا 5 ساله رو تو بازار داشته باشیم. این پیشنهاد حقوقی شما برای اینکه بشه قراردادها رو به صورت بلند مدت تنظیم کرد چی هستش؟
ببینید خب طبیعتاً به عنوان مالک خب دغدغه اصلی من اینه که وقتی یک سالی از عقد اجاره میگذره سال آینده استفاده مستاجر متناسب باشه و با توجه به استفادهش بنده هم اجاره بهای متناسبی رو بگیرم.
بله.
ببینید امروز خب در خیلی از شرکت‌های تجاری که خب علامت تجاریشون یا اصطلاحاً همون تابلوشون براشون خیلی ارزش و اعتبار خیلی خاصی داره و باعث جذب